خب
مسئله
در موضوعی هست که بابا نگفتیم که کلام های تبریزیه یکی یکی آقا جون. خب بسم الله الرحمن الرحیم. بحث بر سر تعلیم احکام بود و تعلم احکام بود. خب حالا مرحوم آخون اینو در ادامه مقدمه واجب تا مقدمه مفوته آورد، در این قضیه از شیخ تبعیت کرده بود. مرحوم ناینی میگفت اینو اینجا اصلا نیاریدش، همون بذارید تو خاطره بحث کنیدش. ما هم میگویم نه آخون خوب کار کرده اتفاقا، بعد هم اینجا میاریم، چون که ما مسائل رو باید از طریق غایت و غرض مدون یا از طریق موضوع شناسایی کنیم. ما که میگیم تو عالیا غرض، تو اصالیا موضوع، آخون که کلن میگه غرض، شما ناینی هم کلن میگیم موضوع. و چون به لحاظ موضوع و غرض این هم با مقدمات مفوت همراه هستن، لذا باید همینجا بحث بشن. ولو خدمت شما عرض شدم که به لحاظ ملاک و دلیل اینا با هم فرق کنند. نهایتا باید تو خود همین مسئله دو بخش کنیم، همون کاری که آخون کرد. بعدش برای آخون بعضی تعلم اینجا مطرح کرد و قائل به وجوب تحصیل معرفت و تعلم شد نسبت به احکام، و بعد برای اثبات وجوب هم دلیل عقلی آورد. مرحوم ناینی هم همینطور، اونم قائل به وجوب تعلم شد نسبت به احکام، دلیل عقلی آورد. اینا خیلی رو روا و این وجوب تعلم هم فرقی نمی کنه که اون واجب واجب مطلق باشه که من مثلا تعلم کنم، یا واجب واجب مشروطی باشه که الان شرطش نرسیده، مثل نماز آیات که الان خسوف و کسوفی نشده ولی در عین حال اگه الان یاد نگیرم بعدن هم نمیتونم وقتش یاد بگیرم، باید الان برم یاد بگیرم. این هم بودش. ملاکش هم که عرض کردیم ملاکش بعد، ولی نوع وجوب ده، ولی ملاکش با بقیه ماده فرق می‌کرد. اونا ملاک قدرت بر امتثال بود، اینجا اصلا ملاک ادله وجوب فحص بود که این ادله عقلی داشته نبود. ولی تو ادله وجوب فحص هم آخون هم مرحوم ناینی تمرکزش رو گذاشتن رو دلیل عقلی که اندر روایات رو ارشاد به حکم عقل دیدن، تمرکز گذاشتن رو دلیل عقلی و گفتن عقل کسی رو که الان تعلم رو ترک کنه، بعد در زمانی که مسئله تعلم مسئله رو که میدونه مبتلا بهه ترک کنه، بعد زمانی که مسئلهش رسید عمل رسید بگه من نمیتونم انجام بدم، عقلا او را معذور نمیدانند. پس این وجوب تعلم از قبل هست و لازمه و لازم التحصیل میشه. البته این لزوم تحصیل طبیعتا در اونجای عقل حکم میکنه که ما بدانیم مسئله مبتلا به هست، یعنی مبتلا به همون خواهد بود ولو در آینده. اگر جایی بدانیم که مبتلا به نیست، عقل حکم لزوم تحصیل علم هم نمی کنه، چون علم رو طریقیاً و مقدمتاً برای عمل میخواد. وقتی مبتلا به نیست تحصیل کنم که چی بشه؟ وجوبی دیگه بگید نداره. و این مقدارش معلوم بود. اما جایی که شک میکنم که مسئله مبتلا به هست یا مبتلا به نیست، اون موقع اینجا چه کنم؟ اینجا دعوا میشد، اختلاف اینجا بود. و یه اختلاف این بود که اگر شک کردم مبتلا به یا نه چه کنم، که گروهی میمادن میگفتن استصحاب عدم ابتلا میکنیم به صورت استصحاب استقبالی، وقتی عدم ابتلا با استصحاب ثابت شد دیگه وجوب تعلم هم نخواهد بود، چون وجوب تعلم موضوعش مسئله مبتلا به بود یادتونه. و گروه دیگری مثل خود مرحوم ناینی که یه دوره اینو گفت و یه دوره مقابله شد، اومدن این استصحاب عدم ابتلا رو رد کردن به یه بیانی که اونا میگفتن این بود که باید یا حکم شرعی باشه یا موضوع زو اثر شرعی. اینجا ابتلا نه حکم شرعی است نه موضوع زو اثر شرعی، ابتلا موضوع حکم عقل است به وجوب تعلم و استصحاب درست نیست. اینا هم این بحثا بود. و تو فتوا شما تو مسئله 28 عروه این رو میدیدید، این اختلاف رو. که یه سری میگفتن احتمال ابتلا هم میده باید بره یاد بگیره، یه سری میگفتن نه احتمال نمیخواد، همین که فقط میدونه مبتلا به اون میخواد یاد گرفتنه، اما اونایی که علم نداره یا اطمینان نداره یاد گرفتنش لازم نیست. یه اختلاف دیگه هم سر این بود که این وجوب تعلم وجوب طریقی است یا وجوب تبعی و غیری است یا وجوب اصلا مولوی نفسی است، که اینم یه اختلافی بود که اینم تو اون مسئله 28 قربه خودشو نشون میداد. اگر وجوب تعلم وجوب طریقی باشه که ما اینو میگفتیم، اگر کسی پس خودش ملاک نداره، هرچی ملاک است توی زد طریقه، لذا ما نتیجه میشه که اگر کسی عملش رو تعلم رو ترک کرد ولی اتفاقا عملش مطابقه با واقع در آمد چون وجوب طریقی بوده، اگر توسلی باشه که قطعا تمام ملاک رو تحصیل کرده و صح عمله، اگر مطابقه با واقع در آمد یا مطابقه فتوای مجتهدش در آمد بازم صح عمله، اگرم حتی تعبدی باشه در صورتی که به قصد قربتش خللی وارد نشه بازم صح عمله، مثلا به قصد رجا انجام بده غافل باشه انجام بده یا هر جور دیگه بازم صح عمله، چون وجوب وجوب طریقی بوده. ولی دید اونایی که وجوب رو غیری گرفته بودن مثل پاشمال قطا یا وجوب رو وجوب حالا دیگه تو الان نفسی نداری نفسی مولوی مثل صاحب مدارک در این تصحیح عمل خدشه کرده بودن که تو همون مسئله 28 دید. خب نکته اینه که اینجا مطرح اینه که خب خیلی از زوایای بس گفته شده، ولی نکته ای که باید گفته بشه تا شما بتونید اینجا اتخاذ مبنا کنید بحث ادله نقلی است، چون هم آخوند هم نائینی تمرکزشون رو دلیل عقلی بود، لذا اون قسمت رو بیان کرده. حالا مختصر در آخوند بود، مفصل دلیل عقلی که نائینی بیان کرد، اون مولا یه وظیفه‌ای داره، عبد یه وظیفه، یادتونه مولا وظیفش انشاء و ابلاغ، تعلم و عمل وظیفه عبده، که خود تعلم هم دوتا تعلمه، تعلم مبتلا به خودش که وجوب عینی داره، تعلم مبتلا به مراجعینه به خودش که اون وجوب کفایی داره. خب اینا گفته شد، اون مسئله احتمال هم گفته شد، ولی برای اینکه تو اتخاذ مبنا کنید بعد قسمت نقلی بحث هم بحث بشید. تو این قسمت نقلی افراد مختلفی بحث کردن، ولی قشنگتر از همه که میشه با زمان کمتری تمام مطالبشو گفت به نظرم دروس آقای تبریزی، اونم نه اینجا، تو جلد 5 ذیل خاتمه اشتغال صفحه 55 تا 65، ایشون ادله نقلی که دال بر وجوب فصل و تحصیل علم هستن در شبهات حکمیه که اینجا محل بحث ما میشه، اینها رو به چند بخش تقسیم میکنه، یکی آیات، یکی روایات. در آیات یکی آیه سؤاله، یکی هم آیه نفر و اذن و ایناست. آیه سؤال رو ایشون قبول میکنه به عنوان ادله وجوب فحص، ولی آیه بگید سؤال نفر و اذن رو قبول نمیکنه. اما اینو بگم برای یادتون نره کجا رو میخوام بحث کنیم، ما میخوام ببینیم آیا تعلم وجوبی دارد یا نه، بعد نوع این وجوب چیست، آیا طریقی است نفسی است غیری است، و بعد آیا اطلاقی دارد این وجوب که مثلا هم حکمیه رو بگیره هم موضوعیه را، و فقط مواردی که علم به عدم ابتلا داریم از تحت این خارج بشه یا چون این اطلاقی نداره. گم نشید ببینید اون سوالا تو ذهنتون باشه بعد جوابش نمید چی؟
یعنی
میخواد بودیم
روایت
کنم که از ما اینو میخواییم دیگه، ما تو دلیل عقلی هم دنبال همین میگشتیم، الان دنبال همین میگردیم آیا وجوب تعلمی هست یا نه، که البته اینو عملا همه میگن هست. بعد اگه هست نوع این وجوب چگونه است، طریقی است که اگه عمل مطابق واقع یا فتوای مجتهد در آمد صح عملو، یا نه این غیری است مثلا یا نفسی است مثلا چی چیست، و این هم دوتا سومی که آیا اینا اطلاقی داره که همه جا رو بگیره الا ما خرج به دلیل، که بعد بگیم مثلا شبهات موضوعی خارج شدن مثلا مواردی که علم به عدم ابتلا داره خارج شدن، تا اونایی که احتمال ابتلا بدیم ادله بگیرش که اصلا دیگه نوبت به استصحاب نرسه و احتمال ابتلا هم وجوب تعلم داشته باشه یا نداشته باشه. فقط نه، اگر چون وجوب عقل ما داریم، اگر نقل بیاد همون عقل رو بگه مستند به عقل بشه میشه ارشادی، اگر مطابق در بیاد ولی مستند در نیاد که ما بعدا یه خواهیم گفت که در این صورت مناطش یا موضوعش فرق میکنه، اون موقع مثلا ما در شما توکمیه دو تا وجوب خواهیم داشت، یه وجوب عقلی که ناینینا گفتن، یه وجوب شرعی که اینم مطابق با حکم عقله ولی مستند به حکم عقل نیست. بعد به شبهات موضوعیه که میرسیم، اون موقع میگیم اونجا ولو عقل میگفته شارع تفضل کرده وجوب رو برداشته، میشه این شکلی. گرفتی چی شد؟ بنابراین این که عقل داریم اون سر جاشه. شما اگه این روایت هم نپذیرید بذارید کنار، همون دلیل ناینی و آخون هست برای وجوب. متعهد این روایت میاد، بعد میگه حالا این روایت مدلولش چی میشه؟ آیا همون مدلول عقله؟ این میشه حکم شرعی مستند به حکم عقل که اگه این باشه میشه ارشادی، یا همون مدلول نیست، مثلا مناطش فرق میکنه، موضوعش فرق میکنه، امتنانی توش هست، از یقیتی توش هست که اگه این باشه ولی مطابقه با حکم عقله ولی دیگه ارشادی نیست. این دکترم که بارها و بارها گفتم این جمله معروف که هر چیزی عقل فهمید روایت بیاد ارشادیه، این غلطه، این کلیتش غلطه. حکم عقل داره شرع بیاد دو جوره، یه وقت حکم عقل، حکم شرع اون روایتی که میاد مستند به همون حکم عقله، آره اینا ارشادیه. اما اگر مستند نباشه صرفاً بگید تطابق بکنه، اینجا دیگه ارشاد نیست. مثال نرخ شاه عباسیش هم همین مثال معروفش اینه، نرخ شاه عباسیش که بچه ده ساله به شعر بگی میگه مؤاخذه نداره، به عقلم بگی میگه مؤاخذه نداره، هر دو یه حکم کنه. ولی چون مستند حکم عقل عدم رشادت اوست، مستند حکم شعر عدم بلوغ اوست، پس این حکم شرعی ارشاد به حکم عقل نیست، صرفا مطابق با اوست. وقتی مطابق شد خب ممکنه اون عقلی به یه دلیلی بره شرعی بمونه. میدونی چی میگم؟ یا حالا بستگی داره به موردش و اینجوریه بسه. حل شد؟ پس دلیل عقلی سر جاشه، به اون کار نداریم. این روایت رو باید بحث کنیم، یعنی در حال بحث کردیم تموم شده، این روایت رو باید بحث کنیم ببینیم آیا وجوبی که میرسونه همونیه که عقل میگه و مستنده و همون حکم عقله که بشه ارشادی، که برداشت ناهیدی و آخون لاغل اینجوریه و گروهی، یا این که نه این اخباری که هست ارشاد به حکم عقل نیست، بلکه این اخبار صرفا مطابقت با حکم عقل دارن ولی مناطشون موضوعشون فرق میکنه، روی حساب دیگه ارشاد به حکم عقل نیستن ولی مطابق با حکم عقل هستن. راجع به این دو قسم حکم عقل بخواست تحقیق کنید، همون رسائل تنبیه دوم از تنبیهات استصحاب صفحه چند؟ چهل. آقایی که چه حافظه داری؟ صفحه چهل. من یه لحظه به خودم عجب تنبیهشم یادم بود، تنبیه دوم استصحاب، اینشون زد تو خواهد گفت صفحه چهل و چهل و یک دیگه خیلی هم حالا هرچی جلد سه صفحه چهل و بگو یا خود گوشون در چهل چهل اخباری کلن وجوب عقل رو منکر نیستن شیخ خانم، اخبارین گوش بده، اخبارین وجوب عقل وجوب حاصل از عقل نظری بعیدن حس رو منکرن، نه اینکه کل وجوب های بگید عقل رو منکر. خب باید بریم دلیل عقلی کلام ما اینجا تو تعلم داشتیم چه دلیلیست؟ نه اینش همشون اینجور نیستن. محدث بهرانی در فرض تعارض عقل کنار میذاره، این درست، ولی از طرابان اینطوره نیست. از تعابدی عقل نظری بعید عن الحس را کلن کنار میذاره. تو این قسمت اخباری همه به سم نیستن. چی؟ موافق یادم نیست، ولی عقل نظری بعید عن الحسی رو که مخالفی از اخبارم نداشته باشه، یعنی معارض نشوشه، از ترابادی قبول نمی کنه، ولی بهرادی قبول می کنه. الان باید ما مفاد دلیل عقلی رو ببینیم، مفاد دلیل نقلی رو ببینیم، بعد میتونیم نظر بدیم. صرف این که عقل میگه تعلم کن، شرعم میگه تعلم کن، پس اخبار ارشاد به حکم عقلن، هرچی که عقل گفت که عقل طریقی گفت میشه ارشاد به حکم عقل که طریقی بود، اینا درست نیست، اینا برخوردهای سطحی با قصه است. صفحه دوباره همین دو قسمو گفته، صفحه 216 بستگی داره که اون حکم عقل چه جور بگید حکمی باشه. ببینید اینا، ببینید اینا از دلیلش معلوم میشه. اگر حکم عقل حکم نفسی باشه، آره عقاب. اگه حکم عقل ارشادی باشه، عقاب مال مرشدانه. اگه مثل اینجا حکم عقل طریقی باشه، اگه عملت با اون زد طریق مخالف در اومد، عقل عقاب رو بر زد طریق لازم میکنه. میدونید چه میگم؟ این دیگه بستگی داره که اون حکم عقل چه حکمی باشه. همش که مثل هم نیست. همین بحث خودمون بابا، توی مفوته‌های غیر تعلم ما قائل شدیم، خود ناینی هم این حرف ناینی هم هست که میگویم وجوب تعلم، وجوب غیر تعلم، وجوب ارشادی، عقلی ارشادی است. لذا اگر کسی انجام نداد، تر عقاب و عدم عقاب چیزی عوض نمیشه، عقاب واقع سر جا خودش. اما تو همین تعلم که رسیدیم، بعدم گفتیم عقلی است، خود ناینی هم گفت عقلی است، ولی میگفت این عقل چی اینجا میفهمه؟ طریقی میفهمه.
پس اون
اندازه آسی رو پس اون معتبر میگه دیگه، یعنی فرضی که اسیان بله محقق میشه فهم استقام بالا آسیه. اصلا همین رو باید حدس میزدی اون جایی که تو بحث قبلی اجناب و نفسی رو داشتیم بحث میکردیم، یادتونه؟ طرف مقابل ما اینجوری میگفت، میگفت خب این موضوعه، درسته؟ شارع هنوز که زمان ظهر هم که نرسیده، خب زمان غسل نماز هم که نرسیده، بزنه خودش رو جنوب بکنه، بعدم که اذان ظهر رسید خطاب از طرف شارع اون میخواست بیاد، میگه من قدرت ندارم. پس هیچ وقت خطاب شارع رو اسیان نکرده، چون الان که خطابی نیست، اون زمانی هم که خطاب میاد قدرت نداره، یادتونه؟ و لذا میومدن میگفتن روایت محمد ابن مسلم بود، آره، اون علل قاعده است، فتوا میدادن به مطلق جواز اجناب و نفسه، تکی نمیکرد مدره بعد. ولی مرحوم امام آیه بروجردی، آیه گلپایگانی، آست احمد خونساری که ما هم همینو قبول داشتیم مقابل بودن، میگفتن نه ما قبول نداریم که اسیان فقط مال جایز که شارع وجوب رو بیاره که بعد شما بگید حالا که وجوبی نداده من این کار رو میکنم، فرق وقتم که میخواد بیاد قدرت ندارم. همین که عقل علم به غرض ملزمه مولا دارد، همین کار رو تمام میکنه. یه تو که میدونی مولای غرض ملزمه ای داره، بعد اگه الان کاری بکنی که در ظرف خودش نتوانی غرض ملزمه را تأمین بکنی، من عقل میگویم تو معذور نیستی، تو عاصی هستی، ولو خطاب لفظی بر تو نبوده، مگه خود شارع اجازه بده. لذا اون روایت محمد مسلم میشد خلاف قاعده، مسئله 8 بود، آره 8 بود، بعد خلاف قاعده اکتفا میشد به مورد نص، از فسفرش میشد الغاء خصوصیت کرد، چون قالبی بود، قالب نیافتن آبا در سفر بود، اما از یعتی اهله نمیشد الغاء خصوصیت کرد، روی حساب میگفتیم اون جواز مال اتیان اهله هست، جواز اجناب، اگر غیر اتیان اهله باشه لا یجوز، یادتونه؟ اینو از همون جواد و اون نکته گرفتی چه خونا بگم، از همون جواد هست بده. ما اسیان رو فقط با خطاب لفظی قائل نیستیم، برای این خب خیلی جا اثر داره. حالا من نه، یعنی من این مبنایی که منم الذی احکم همینه، مبنایی که امام داره، آقای بروجردی داره، آشق عبدالکریم حائری داره و شاگرداشون دارن. تو قومی ها غالبه، تو نجفی ها برعکس.
اسیان خداست یعنی وقت که شاید جر نداره.
بله، اسیان قوامش تا اسیان خدا رو مسلک این آقایون که ما هم غالب، قوامش به این نیست که حتما مولا خطاب لفظی داشته باشه، حتما خطاب لفظی داشته باشه که بگید این خطاب لفظی باید بیاد. عقل هم میتواند همین اسیان را محقق کند برای ما. دقیق میکنه چی میگه؟ و خب این البته آثار فراوانی داره. قبلا هم یه دفعه سر این بحث شد، بازم دیدید، دوباره بازم خواهید دید، چون این جای ببینید اصول همینه، اصول موارد عوض میشه ولی کبریات هی داره تکرار میشه، به گونه که شما مثلا 5 6 سال که درس خارج برید احساس میکنید 80% مطالب تکراریه. چرا؟ چون همون کبریاته که میره. حتی دیگه میتونید حدس بزنید، مثلا میگید آیه شهیدی باید اینو بگه، آیه ایکس باید اینو بگه. آیه امشانی گفت من بعد از اینکه یه چند سال درسای ترجمه کردم قبلش میگفتم آیه تبریزی باید اینو بگه، بعد یه دفعه اگه اینو نمیگفت میگفتم من نظرشو برمیگردونم، این حواسش نبود رو مبناش حرف نزد. بعد میرفتم بهش میگفتم که تو رو مبنا باید اینو بگی، نظرت باید برگرد. گفت بعضی جا قبول میکرد، بعضی جا هم قبول نمیکرد. مقدمات مفوته، اصل بحثش مسئله هشت عربه نیست، چون مسئله هشت عربه بحث ایجاد موضوعه، ولی بلاکی که در بحث مقدمات مفوته مورد بحث بگید قرار میگیره که اون گسترش دادن حکم عقل به لزوم ملاک و عدم چنین گسترشیست، توی موارد ایجاد و انعدام موضوع هم نقش ایفا میکنه. الان وقت نیامده، از آن ندادن. نه نه، میگه اعتبار نگاه کن، میگه چه قبل دخول چه بعد دخول، عبارت شو بیاره تو مسئله هشت تعمیم داره، مال فقط بعد دخول نیست. حالا عبارت چند بیار شما سری میاری عبارتش خونده میشه.
حکم نقلی یعنی دلیل نقلی اگر ناظر به دلیل عقل باشد ولی یک توصیح به ذهن میشه،
بازم فرق نمیکنه، میشه قسم دوم، میشه حکم مطابق غیر مستند، میشه حکم مطابق غیر مستند دیگه ارشادی نمیشه، همون توصیح تمامش میشه. باشه، نظارت ملاک نیست، برگردی استثناء دوباره نگاه کن، ملاک تعیین کننده است. اگر ملاک همون ملاک باشه این مستند و عقل میشه، میشه ارشادی. ملاک با اون ملاک عوض شد، چه توسعه پیدا کرد چه تعظیم پیدا کرد، فقط مطابقت دارد ارشادی. ملاک در ارشادی بودن نظارت نیست، ملاک در ارشادی بودن یکی مصلحت و مفسده است، یکی ثواب و عقاب، یکی همین که امر حقیقی است یا سوری است، اینا ملاکه. آورد یه برای چو؟ شما خب خیلی سری می آوردی صفحه رو دارم
بیرون. خب حالا آقای تبریزی چی میگه برای
خرم؟ بذار بخونه برید. پس تا اینجا یاد گرفتید که چرا ما باید دلیل نقلی رو بحث کنیم. اینا همه برای این بود که نگید که خب آقا ما که عقلش رو بحث کردیم تموم هم شد، حتی مورد احتمال ابتلا و استثنابش هم بحث کردیم، برای چی بریم رو نقل بحث کنیم؟ ما فهمیدید که صرف این که عقل رو تموم کردید حکم عقلم اینجا مطابقه با نه عقل حکم نقل هست، صرف این نمیتونید بگید ارشادی بزنیمش کنار، باید بحث کنید تو بینید اون ملاکی که از روایت استفاده میشه چگونه است. بخون
یه دول شخص اجماع و محصر ولو لم یقدر الفوس و کان بعد دخول
بعد ولو لم یقدر تعمیمه ولو نه ولو ادامهشی چه معتوفانهشو نمیخونی گفتیم بخون همهشو بخون ولو داره قبلش ولو برای تعمیمه، یعنی چه قدرت پیدا بکنه چه بگید بعد دخول وقت قدرت پیدا نمیکنه و چه بعد دخول وقت چه بود تعمیمه، مسئله عامه. برای این بحث مثال اجناب مثال مستقیم مقدمه مفوته نیست، ولی ملاک بحث مقدمه مفوته با اونجا تو قسمت قبل دخول وقتش هم پوشانی پیدا. خب حالا که فهمیدیم پس باید ادله نقلی رو هم اینجا بررسی بکنیم ولو دلیل عقلی رو پذیرفتیم و بحث رو تمام کردیم، حالا ببینیم ادله نقلی چی میگه. اولین آیه آیه سوال هست، فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. خب اسالو امره، امرم ظهور در وجوب داره، پس سوال کردن یعنی فحص کردن واجب میشه در جایی که نمیدانید، ان کنتم لا تعلمون. خب حالا اطلاق داره نداره؟ مرحوم آیه تبریزی میگه این اطلاق نسبت به حکمی و موضوعیه نداره. خب دقت کنید، فقط مال شبهه حکمی است. چرا؟ چون تو اخباری که وارد شده در اینجا مگه نمیبینید اهل ذکر رو تطبیق میده به ائمه؟ خب سوال از امام در کدوم شبهه است؟ شأن امام پاسخ به کدوم شبهه است؟ حکمیه. بنابراین این مربوط میشه به شبهه حکمیه به قرینه این سیاق و تطبیق، شبهه موضوعیه نمیشه، چون اهل ذکر تطبیق داده شده به ائمه و ائمه اهل ذکرن. در کجا؟ شبهات حکمیه، مسائلی که به خود شارع مربوط میشه. این راجبه اشکال نداره. حالا شیخ خدا یه خود صبر کنید، بد نیستا. حالا اون که زود پیدا میکنی خوبه، ولی این که زود اشکال میکنی خوب نیست. آره ارسال. بنابراین به قرینه بگید روایات که اهل ذکر رو تطبیق میده بر ائمه، این میشه مال شبهه حکمیه، چون اونجا سوال هست. بعد اینجا دو تا اشکال رو باید جواب بدیم که آیه تبریزی تو درس بیان کرده، تو متن بیان نکرده، اشاره کرده. الان که اینا رو گوش بدید بعد متن رو بخونید متوجه میشید. یکی اینه که گفتن آقا این مورد این آیات بحثای عقاید، مورد نزولش بحث اعتقاد، بحث پیامبر آخرالزمانه، برای چی شما اینو میارید توی بگید احکام شرعیه؟ ایشون بیان میکنه مورد مخصص نمیشه، کلام باید مورد خودشو بگیره. خب مورد رو باید بگیره، یعنی عقاید رو هم اگر نمیدانید فسألو، اما اینکه این محدود بشه به موارد بگید عقاید دلیل نداره. این آیه هم اعتقادات رو میگیره که اصلا مورد خود آیه است و هم شبهات حکمیه رو میگیره به قرینه تطبیقی در روات است، ولی شبهات موضوعیه رو دیگه وجهی نداره، چون تطبیقی که میده به ائمه با این سازگاری نداره. این از این. اون موقع وقتی که این آیه سوال، خب دقت کنید، محدود شد به خصوص شبهات حکمیه، میاد اطلاق ادله براءت را مثل رفع مالا یعلمون رو قید میزنه و شبهات حکمیه رو از تحتش خارج میکنه. لذا شما نمیتونید بگید من شک دارم که مبتلا به هم هست یا نه براءت جاری میکنم، نمیتونید بگید شک دارم مبتلا به هم هست یا نه استصحاب عدم ابتلا جاری میکنم، نمیتونید بگید، چون این ادله اجتهادی مثل این آیه سوال اومد مسائل اساسی اعتقادی را و شبهات حکمیه را گرفت و چون دلیل اجتهادیه اینا را از تحت رفع ما لا یعلمون خارج کرد، لذا اون اطلاق دیگه نمیاد. شما نمیتونی بگی فلان مسئله اساسی اعتقادی را نمیدانم رفع مالا یعلمون، شبهه حکمیه را نمیدانم رفع مالا یعلمون، نه، این ادله آیه سوال اومد این رو خارج کرد، این رو خارج کرد. بعد یه حرف دیگه هم آیه، این حرف اول معلوم تا اینجا که عقاده، حرف دومی هم بعدشون تو درس بیان میکنه، تو کتاب فقط اشاره داره، اینه که حتی اگه کسی اینم قبول نکرد گفت این آیه اطلاق داره، هر چی رو نمیدونید بگید بپرسید، و ائمه هم اگه گفته اهل ذکر، ائمه از باب جری و تطبیق بوده، یه مصداقش ائمه، حالا حکمی ها رو از ائمه بپرسید، موضوعی ها رو بگید از خبره فن بازاری بپرسید، مثلا اطلاق داره. خب اگر کسی ادعای اطلاق کرد، بعد روایات دیگری داریم مثل فقره پنجم صحیح ثانیه زراره که دال بر عدم وجوب فحص در شبهه موضوعیه، فقره پنج صحیح ثانیه زراره اون یکی روایتی که در زنگ گرفته بود روایت امام رضا، بعد رفته و پرسیده بود یه نفر بهش گفته خواهر رضایته، بعد به امام می‌خواست بگه که یه نفر دیگه هم برم پیدا کنم یا نه، همین تکلیف تمامه. بعد حضرت گفتش که چرا رفتی پرسیدی، نمیخواد ادامه بدی، هنوزم که بیانه نداری، برو زندگی تو ادامه بده. این نشون میده این شبه موضوعیه بود دیگه، فصل در شبه موضوعیه لازم نیست و مواردی از این قبیل. اگر آیه سال اطلاقی هم پیدا بکنه، اون روایات میان شبه موضوعیه را از تحت این اطلاق بگید خارج میکنه، شبه موضوعیه را از تحت این اطلاق خارج میکنه. پس تا اینجا یکی از ادله نقلی وجوب تفقه و تعلم آیه سؤال بود. آیه سؤال امر به سؤال کرد عند الجهل، تا این بود به قرینه تطبیق اهل ذکر به ائمه مال شبهات حکمیه بود، البته به قرینه مورد عقاید رو هم شامل میشد، لذا مسائل اساسی اعتقادی و شبهات حکمیه رو میگرفت. یکی از یه تیکش از سیاق از مورد، یه تیکه هم از روایات. و اگر کسی هم ادعای اطلاق میکن، این اطلاق تغییر میخورد با روایاتی که شبه موضوعیه را خارج میکردن. نتیجه این میشه که این آیه اخص میشه، اطلاق اصول را، رفع ما لا یعلمون را، لا تنقضل یقینه به شک را نسبت به موارد شک مثل احتمال ابتلا کنار میزنه. ولی در شبهات حکمیه با احتمال ابتلا هم باید بگید اسالو، برید یاد بگید. خب بعد یک لایقال میگه که نکته مهم نیست، لایقال میگه روایات وارده در تفسیر آیه که اهل ذکر رو به ائمه معنا میکنن، اینا خب جری و تطبیق هم انحصار بگید ندارد، بنابراین نسبت آیه مدلولش اهم میشه از اعتقادات و احکام. اعتقادات و احکام، حدیث رفع قطعاً اعتقادات رو نمیگیره، کسی رو نداریم که در مسائل اساسی اعتقادی براءت جاری کنه. پس برعکس میخواد میخواد چیکار کنه؟ ما میگفتیم اینا اطلاق براءت و استصحاب و قید میزنن، این میخواد برعکس کنه، میخواد بگه این آیه اهم میشه از کل دین، بعد ادله براءت و استصحاب اینا فقط مال مقام تحیر در عملند، عقاید رو بگید نمیگیرن، پس اونها اخص میشن از آیه، اونان که باید بر آیه مقدم بشن نه آیه بر اونها. فهمید چجوری ورق و برگردون؟ ما داشتیم میگفتیم این آیه اخص میشه از لا تنقض، اخص میشه از رفع ما لا یعلمون، میاد اونها رو قید میزنه، قید میزنه شبهات حکمیه رو از اونها میگیره، وقتی که گرفت به شما دیگه اجازه داده نمیشه که در احتمال ابتلا در شبه حکمیه ها براءت یا استصحاب جاری کنی. آیه میگه فصل این ورق و چرخون، اومد گفت نخه رفع مالا یعلمون لا تنقض الیقین بشک، اینا مال تحیر در مقام عمل هم، عقاید رو که نمیگیرن، پس اینا فقط تو احکام هم. اما فسألو اهل الذکر ان کنتم بگید لا تعلمون، این مال فقط احکام نیست، این فقط مال احکام نیستش، فقط مال هم عقاید هم احکامه، پس این اهمه، اونا اخصن، اونا میان این رو تخصیص میزنن. روشنه؟ تا اینجا معلوم؟ مرحوم آقای تبریزی به این دوتا اشکال یه جواب میده بر اساس معنایی که در حجیت قائله، و اون اینه، با توضیحی که تو درس گفته میگم، تو مد خلاصش هست اینقدر نیست. ایشون میگه که شما یه مبنای تو حجیت دارید و اون تعذیر و تنجیزه تو اصول عملی، چون قالب تعذیر و تنجیزید، میگه میگی خب پس این فقط کجا به درد میخوره اصول عملیه؟ احکام. چرا؟ چون احکام هن که بحث باید و نبایده، توی عقاید به درد نمیخوره چون عقاید هست و نیسته. اون جلسه که تحتیل شد بخواستیم همین حرفا رو بزنیم دیگه صلاح نه اون تشکیل بشه و اون هست و نیسته، پس به درد اونجاها نمی خوره. مبناتون اینه، رو مبنا خودتون دارد میگه. ولی ما اینجوری قائل نیستیم. ما یا آقای تبریزی تو امارات که تطمیع کشفی، تازه تو اصولم مثلا استصحاب، تو استصحابم حتی آقای تبریزی رو قائله، قائل به جعل طریقیتی. یعنی میگیم مفاد ادله استصحاب فقط تعذیر و تنجیز نیست، یکم بیشتره. مفاد ادله استصحاب جعل طریق توسعه ارتکاز عقلاییه. خب این توسعه و جعل که شد دیگه محدود به بگید احکام نمیشه. پس آیه عقاید رو میگیره و احکام، درست، اما این روایات هم عقاید رو میگیرن هم احکام رو. ولی آیه عقاید رو میگیره، تو احکام هم شبهات حکمیه رو میگیره، عقاید رو میگیره چون موردش عقایده، شبهات حکمیه رو میگیره چون تطبیق دادن روایات به اهل ذکر و ائمه، اما دلیلی بر شمولش نسبت به شبهات موضوعیه نیست. اما روایات رو مسلک مای آیه تبریزی که مفاد مثلا استصحاب رو مجرد تعذیر و تنجیز نمیدونیم، جعل طریقیت میدونیم. نه تطمیم کش تو اماره ایشون قاله. ببینید جعل طریقیتی که اینا تو استصحاب قاله، میگن شارع میاد استصحاب رو طریق میذاره، ارتکاز و غلای رو توسعه میده، منتها در چه حد توسعه میده؟ در حد اثبات ظاهری. اما تو اماره وقتی خبر واحد رو امضا میکنه، اثبات واقعی واقع رو امضا میکنه، نه اثبات ظاهری واقع رو. در نتیجه خبر ثقه میشه اماره، چون اثبات واقعی واقع امضا شده، تطمیع کش شده، لذا لوازم عقلی و عادیش هم بار میشه. اما تو استصحاب چون اثبات ظاهری واقع امضا شده، جاهایی که اثبات ظاهری واقع به درد بخوره که غالب احکام شرعیه و برخی از موارد عقلیه مثلا تعذیر و تنجیزه، این جور جاها به درد میخوره که دیروزم گفتم. ولی جاهایی که شارع فقط یا عقل اثبات واقعی واقع رو میخواد نه اثبات ظاهری، رو دیگه به درد نمیخوره. یعنی طریقیت آیه تبریزی تو استصحاب قائلم، تو امارات هم قائلم، متا در استصحاب در امارات طریقیتشون تطمیع کشف و که واقعی اثبات واقعی ذات و شیعه، در استصحاب اثبات ظاهری ذات و شیعه. گرفته چی میگم؟ بله شیش راسی دارم، متا من تو کفایت سه تاشو بهتون گفتم، ستایی که بیشتر ولا کامل 6 تاست. بله حالا دیگه چیا؟ یکی یکی حالا تا 5 تاشو میدونی دیگه. یکیش همینه که الان گفتیم از آقای تبریزیناست که حتی قبلش هم بوده که میان توی جعل تطمیم کش رو توی اماره میگن یه جعل طریقیت، متا نه به اندازه اماره هم قائلن که توی استصحاب اینا اینو میگن، تو اصول محرزه اینو میگن. یه گروه هم که حالا دیگه باشیم بجا خودش، اصفهانی نام یه مسلک دارن، حالا اینجا خودش یه وقت رسیدیم حجیت میگه، یا 6 تاست کاملش. یعنی تا حالا من 6 تاشو پیدا کردم، شما یه هفتمی هم بعدم پیدا کنید، من تو گشتم 6 تا پیدا کردم. خب پس ایشون با این توضیحی که گفتم خوب دقت کنید، پس آیه نه آیه سوال عقایدو گرفت به قرینه بگید موردش، چون مورد باید بگیره دیگه، احکام هم گرفت به قرینه تطبیق، اما برای شبهات موضوعی دیگه دلیل نداشتیم که بخوام گسترش بدیم. از اون طرف روایات استصحاب و اینا هم روی مسلک آیه تبریزی، اون عقایدی که اثبات ظاهری واقع به دردش بخوره میگیره، اون عقایدی که مسائل اساسی اعتقادی آره نمیگیره، ولی اینا رو میگیره. بعد حکمم که میگیره شبهه موضوعیه رو هم میگیره، پس در حالی که آیه سوال دیگه موضوعیه رو نمیگیره. پس نسبت همچنان عموم خصوص مطلقه با اهمیت استصحاب و براءت و اخصیت آیه سؤال، لذا مخصص و مقید شدن آیه سؤال بر ادله براءت و استصحاب و اینها به جای خودش پابرجاست. خب این عمل میکنه دیگه، شک در شما حکمیت، آیه سؤال اخصه، میاد جلو میگه احتمال ابتلا رو میدی در شبه حکمی، باید یاد بگیری شبه حکمی رو کند از نمارد بیرون. آیه سؤال به اینا میگه آقا عقاید و چیز شبهات حکمی مال من، شبهات موضوعی میمونه برا تو. احتمال ابتلا، آره میگه لازم نیست، نه میگه لازم هست، قول مقابل میگه لازم نیست. اونا میخواستن بگن لا، آره میگه اونا میخواستن بگن این اهمه، اون روات اخصه، روات رو میگیریم، استصحاب عدم ابتلا جاری میشه و فتوا میدیم به عدم لزوم تعلم در فرض شک، یا براءت میاد فتوا میدیم، آره اونا که استصحاب قبول نمی کنن، براءت میاد عدم لزوم تعلم. اما الان با این بیان شد لزوم تعلم. ببینید فتوا چه جوری میدن. میخواید فقه ملا بشید باید صفر تا صدی حرکت کنید، یه تیکه رو یاد بگید بقیهش رو ول کنید، فایده نداره. فرمول اصول رو یاد بگیرید، اجراش رو تو فقه بگید نبینید یا چگونگی به دست آوردن از آیاتش رو نگیرید ملا نمیشید، در بهترین فرضش مدرس میشید. ببینید چه جوری فتوا عوض میشه، چطوره میشه که تو مسئله هشت عرب فتوا برعکس میشه توی احتمال ابتلا، از همین جا در میاد. الان ایهان طرف میخواست یه اهمیتی برای ادله براءت و استصحاب درست کنه، آیه سؤال و اخص، یعنی ما میخواستیم آیه سؤال و اخص کنیم، اونو اهم کنیم، آیه سؤال مقدم کنیم، اون اومد ورق و برگردون گفت که نه آیه سؤال اهم میشه اون اخص میشه، چون آیه سؤال عقاید رو میگیره اونا نمیگیرن. ما هم در جواب اول آیه تبریزی گفت با مبنایی که من دارم همین استصحاب و براءت هم، مثلا استصحاب الان بیشتر عقاید رو هم میگیرم، بودن کدوم عقاید؟ عقایدی که اثبات ظاهری توشون کافی باشه، از اون ور آیه هم که میگیره، پس بنابراین مدلول آیه اخص میشه دوباره از مدلول رفع مال آیه علمون و استصحاب، مقید و مخصص اینها میشه. این یک. دو، خوب گوش بدید، بر فرضم که حرف منو کسی قبول نکنه بگه نه آقا جون آیه عقاید رو میگیره و شبهات حکمیت موضوعی رو میگیره، روایت عقاید رو نمیگیره، یعنی مسلکش توی حدیث رفع یا استصحاب تعذیر و تنجیز باشه، مثل ما جعل طریقیتی نباشه. اگه اینطوری باشه نسبت میشه منوج، شبهات حکمیه میشه موضع اجتماع، آیه سؤال میگیره به قرینه تطبیقی با روایت اهل ذکر، رفع مال آیه علمون هم میاد، استصحاب هم میاد، عقاید رو آیه سؤال میگیره به قرینه مورد که اصلا موردش عقایده. ولی اگر شما مسلکتون تو اصول عملیه جهل طریقیت نباشه، مجرد تعذیر رو تنجیز باشه، دیگه به درد عقاید نمیخوره، چون عقاید هست ها و نیست ها هستن، نه باید ها و نباید ها. ولی از اون ور شبهات موضوعی هم میگیره، پس موضوعی هم میشه افتراق از جهت اخبار، درسته؟ میشه منوج. تو منوج وقتی تعارض میکنن چیکار میکنیم؟ خوب گوش بدیم، ما معتقدیم اون روایتی که میگه مخالف قرآن رو طرح کن، ما خالف القرآن لم نقله، اونها مخالفت های هم تباینی رو میگیرن هم مخالفت عموم خصوص منوج رو میگیرن، فقط مخالفت های بل عموم و خصوص مطلق هند که چون جمع عرفی هند از تحت اون اخبار خارج میشن. لذا وقتی منوج شد تو ماده اجتماع روایت یه چیزی فهمیدی، آیه یه چیزی فهمیدی، کدوم رو باید بگیری؟ آیه رو باید بگیری، ما خالف القرآن لم نقل. در نتیجه اگرم منوج بشود که بگید در شعبه حکمیه بشه ماده اجتماعشون، باید در شعبه حکمیه کی رو بگیری؟ بگید آیه رو بگیری. پس بعد آیه سوال رو عکس بکنی و وقتی آیه سوال رو عکس کردی دوباره وجوب تعلم در شبهات حکمیه میاد. وقتی که اومد دیگه این شبهات حکمیه احتمال ابتلا هم میدادی، وجوب سوال خواهد داشت، براءت دیگه نمیاد اینجا. روشنه؟ اینم راجع به این. پس جمع‌بندی بکنم، از بحث امروز ما راجع به استدلال به آیه سوال در قضیه وجوب تعلم بود. توضیح دادیم که صرف دلیل عقلی که بر وجوب تعلم داریم کافی نیست. این که مثل آخوند و ناینی بگید ما دلیل عقلی داریم، دلیل عقلم درسته، حالا آیه و روایت هم میگه ارشاده، این درست نیست. ما باید مدلول اون آیه و روایت رو بحث کنیم. اگر تو مدلول دیدیم که این حکم شرع مستند به اون حکم عقله، یعنی مناطش همون مناط حکم عقله، آره میشه ارشادی، همونه که عقل. ولی اگر دیدیم مدل اون حکم شرعی ولو مطابق با حکم عقله ولی مستندش با مستند عقل یکی نیست، دیگه این ارشادی نمیشه. حالا چه ازیق باشه چه بگید اوسع باشه، که حالا خواهیم گفت اینجا ازیق میشه، یعنی ادله میاد فقط حکمیه رو میگیره، موضوعیه رو لزوم نمیده، امتنان خواهد داد. حالا رو بعد میگه در نتیجه باید ادله بررسی بشه، حالا یا به ارشادیت میرسی یا نمیرسی. اما به صرف این که عقل گفت بگی روایت هم همینو میگن بریم، این رویه رویه درستی نیست، باید ملاک روایت بررسی بشه آیات. بعد این که کامل شده، حالا دو قسم حکم عقل اینا گفته شد، اومدیم سر وقت بررسی اینا. اولین مورد آیه سوال بود، به ترتیب آیه تبریزی دارم میگم که بتونید ببینید. آیه سوال بود، آیه سوال استدلالش رو منافی قبول کردیم، گفتیم آیه سوال به قرینه مورد عقاید رو میگیره، به قرینه روایتی که اهل ذکر رو به ائمه تفسیر کردن شبهات و حکمیه رو میگیره، ولی دلیلی بر شمولش نسبت به شبهات موضوعیه نداریم. نگید اطلاق میگیرم، اطلاق مقدمات حکمت میخواد، اولین مقدمه در مقام بیان بودنه. نمیتونی اینجا اصالت البیان جاری کنی، چون نسبت به شبهه حکمیه و نسبت به عقاید در مقام بیان بودنش رو میدونی، در مقام بیان مازاد بر این رو شک داری، دیگه نمیتونی اصالت البیان جاری کنی، مثل کلومه ما هم سک نمیشه. وقتی که نتونستی اطلاق آیه سوال پیدا نمی کنه که شبهات موضوعیه را بگیره. این اولا که اگه پیدا می کرد با یه سری روایات دیگه تغییرش می زدی. خب بعد وقتی آیه سوال محدود شد به شبهات حکمیه به قرینه این که اطلاقی نداد، محدود شد به عقاید و شبهات حکمیه، چون اطلاقی دیگه نسبت به شبهات موضوعیه نداشت، مقام بیان نسبت موضوعی ثابت نبود. دقت کنید مورد فقط عقاید رو نشون داد، اضافه کردن حکمیه با روایاتی بود که اهل ذکر رو به ائمه معنا کردن ها. این هم از این، این میشه اخص از ادله لا تنقض الیقین به شک، اخص از ادله استصحاب، اخص از ادله براءت، اونها رو میاد قید میزنه. و لذا در موارد شبهه حکمیه وقتی شک که در ابتلا میکنی نباید برید سراغ لا تنقض ولو استصحاب استفاده درست بدانید که میدانیم، بلکه باید برید سراغ این آیه سوال. میگیم حکم رو نمیدونی برو یاد بگیر، احتمال ابتلا میدی برو یاد بگیر. طرف مقابل ما اومد عوض کرد ورق رو، گفت که نه برعکس، آیه سوال عقاید رو میگیره با شبهات حکمیه چیزی، آیه سوال همه رو میگیره، از اون بر روایات براءت همه رو بگید نمیگیره، فقط احکامو میگیره، چون اصول عملیه هم مانا رفع تحییر در مقام عمل هم. پس اصول عملیه اخص میشن و مقدم میشن. دو جواب داد، یک، اولا آیه سوال همه رو نمیگیره، فقط عقاید رو میگیره و شبهات حکمیه رو و شمولی نسبت شبهه موضوعیه نداره، دلیلی بر شمول به موضوعی نداریم و نمیتونیم اطلاق بگیریم چون بیانش رو داریم. از اون ور روایات براءت و استصحاب به نظر آیه تبریزی که مفاد اینها رو مثلا استصحاب رو طریقیت قائله، اونتا طریقی که اثبات ظاهری میکنه که واقع نه اثبات واقعی کنه ذات و شیر، ولی میشد اماره. چون طریقیت قائله پس تو عقاید هم جایی که طریقیت اثبات ظاهری به درد بخوره کاربرد داره، لذا اونم محدود نمیشه به احکام. پس اون عقاید رو میگیره، احکام رو میگیره و شبهات موضوعیه رو میگیره، اما آیه سال موضوعیه رو نمیگیره، پس همچنان اخص مطلقه و تغییر میکنه. این یک. ثانیه، اگر شما گفتید نه من وجه، مثلا گفتید من توی براءت قائل به فقط تعذیرم، توی استصحاب فقط قائل به تعذیر و تنجیزم، طریق ظاهری قائل نیستم، اثبات ظاهری زادوشه قائل نیستم، خب دیگه عقاید رو نمیگیره دیگه، چون عقاید هست و نیستن، باید و نباید نیستن که تعذیر و تنجیز داشته باشن. در نتیجه رابطه میشه من وجه. عقاید میره برای فسأل و اهل الذکر که به قید مورد معلوم بود، مورد روایت میگیره رو این مسئله. شبهات موضوعیه رو روایت میگیره، آیه نمیگیره. شبهات حکمیه میشه موضع اجتماع. منتها وقتی میشه من وجه، در تعارض من وجه آیه با روایت، موضع اجتماع رو میدیم به آیه، چون اون عموماتی که در تعادل تراجی هست، ما خالف القرآن لم نقله، تو تعمیدی گفتم اینو، فقط بالعموم و خصوص مطلق که جمع عرفیه از تحتش خارج شده، بقیه مونده. زه چه توان کلی چه منوج به آیه میدیم، ماده اجتماع به آیه داده میشه. وقتی ماده شان شما حکمه به آیه داده شد، باز فتوا دوباره همین میشه، یعنی تعلق در شما حکمی واجب میشه، حتی اگه شما احتمال ابتلا هم بدید. فقط اونایی که میدونی مبتلا بهت بگید نیست، اونایی که مطمئنی که مبتلا بهت نیست، اونها خب چون لغو میشه لبن خارج میشه، بقیه میمانن. این تا اینجا انشالله کلام آیه تبریزی هم ببینید، نکته هایی هم گفتم روش فکر کنید، فردا میریم سراغ استدلال به آیه نفر. والحمدلله رب العالمین.
اجازه بدید که حکم شرعی
اخص مطلق ضابطه تخصیصه. حالا چرا آره دیگه منات یکی نیست، چه اخص بشه چه هم، چون منات حکم دار مدار مناته، اگر منات یکی باشه حکم هم مساوی میشه. وقتی که این اوسع بشه یا تزیاد بشه معلوم میشه منات یکی نیست، و این حکم شرعی مطابقه و حکم حق میشه تو اون مورد، ولی دیگه مستند نمیشه که بشه ارشادی. گفتم مثال نرخ شاه عباسیش همون شرع میگوید بچه 10 ساله و کلم چیز بچه 6 ساله واقع نیست، عقلم میگه